بسم الله الرحمن الرحیم. اصول استاد فرهانی 3/12/95.
فقط یه تیکه رو بگم آقا، عنایت کنید اسم متن میاد یه خطایی به وجود نیاد. ببینید، ما یه مرجحات دلالی داشتیم تو اصطلاح قدما. مرجحات دلالی که پیشه به اصطلاح ما شد قوانین ظهور که تعارض غیر مستقر بود، اصلا تعارضی وجود نداشت. اگر مرجحات دلالی نبود، نوبت به تعارض مستقر میرسه. ثم تصل النوبه الى المرجحات منها المرجحات المتنیه. مرجحات متنی مرجحاتی هستند که وثوق به اقرب الى الواقع بودن درست میکنن به یه نحوی، ولو ربطی به قانون ظهور ندارن. چرا اینو تاکید میکنیم؟ سید مجاهد همه رو با هم یکی کرده. ما کار با دلالتش نداریم. متنش کشف میکنه از اقربیتش الی الواقع، اما سید مجاهد اینا رو با مرجحات دلالی یعنی سقریات اصالت و زور همه رو با هم یه جا ذکر کرده. بعد گفته همه اینا به خاطر ظن به دلالته که طریقت العقلاءه. بعدش هم گفته یه باب ظن خاصه، بناء عقلاء ربطی به انسداد نداره. شیخ میگه اونی که ربطی به انسداد نداره بناء عقلاء، صغرای بناء عقلاء هم ظهوره. صغرای ظهور هم میشن مباحث الفاظی که ما رو مرجعات دلالی هن، و کل اینا ربطی به مرجعات متنیه ما نحن فیهمون نداره. که مطلب جدید، این نکته فقط حواسمون باشه. بخونیم. و اما ما یرجع الى المتن، مرجحی که به متن برمیگرده، فهی امور منها الفصاحه. دوستان این تعبیر فصاحت همون تعبیر بلاغیه. اگه یادتون باشه میگفتن کلام فصیح کلامی که الفاظ وحشیه و متنافره درش نباشه، الفاظ رکیک درش نباشه. نه رکاکت به معنای رکیک، به معنای عرفی کوچه بازار، غریب بودن و اون معنا نباشه. خب حالا نکته ای که میخوایم فقط بگیم چیه؟ حواستونه بدید. شیخ میگه ببینید، امام معصوم در روایات ما قبول داریم از الفاظ متنافره و وحشیه و غریبه و رکیکه استفاده نمیکنه و در مقابلش از لفظ فصیح استفاده میکنه. اما لفظ فصیح یعنی لفظی که استقباحی توش نیست به خاطر بقیه اون نکاتی که گفتیم. اما اینو قبول داریم. اما اگر دوتا لفظ، دوتا روایت ما الفاظشون دوتا فصیح بودن اما یکی افصح بود، افصحیت دیگه مرجح نیست. چرا؟ چون دلیل نداریم که تو با عرف که میخوای حرف بزنی باید حتما رعایت عمق فصاحت متبع نیست. اونی که مهم اینه که شنیع نباشه، رکاکت و غرابت نداشته باشه، منافرت نداشته باشه. اصلا این در جاییه که الفاظ روایت ما، بعدن میگی مراجعات متنی فقط جاییه که روایت نقل به لفظ داشته باشی. جانم طریق داره، طریق داره تو علم درایه، طریق داره. همون قوانی که تو معانی خوندی، مثلا گفتیم الفاظ منافره، الفاظ وحشیه، گفتیم مثلا بعضی وقتا اگه یاد باشه میگفتیم الفاظ غریب، بعضی وقتا خود ترکیب بند لفظ غریبه، بعضی وقتا این دو لفظ که کنار هم قرار بگیرن صعوبت تلفظ پیدا میکنن غریبه، اینها سبب رکاکت و شناعت تلفظ به اینها میشه. امام اینطوری حرف نمیزنه. بعد همون چیزایی که تو معانی و علم ادب خوندیمه. بله، ذوق سلیم میخواد. و اما ما خب فقط افصحیت رو رد کردیم. الان گفتیم الفصاحة فيقدم الفصيح على غير الفصيح غير الفصيح لأن الركيك أبعد من كلام المعصوم إلا أن يكون النقل بالمعنى. مگه اینکه بگیم این چون نقل به معنا شده، الفاظ از امام نیست، الفاظ از کیه؟ از راویه. یک. ومنها الافصحية ذکره جماعتون، مثل علامه، خلافا لآخرین، بقیه اینه نگفتن. و فی تأمل، ما قبول نداریم. چرا؟ لعدم کون الفصیح بعیدن عن کلام الامام. نمیشه گفت که افصح اقربه به کلام امام است تا فصیح. نه، وقتی از حد فصاحت گذشت دیگه تشخیصی وجود دیگه میشه استحسان، دیگه نمیتونیم این رو ملاک قرار بدیم. ولل افصح اقرب و الی کلام الامام. البته کجا؟ این مهمه، این خیلی مهمه. فی مقام بیان الاحکام الشرعیه. ببینید مقام بیان احکام، همین روات خودمونن که میان امام سوال میکنن، همشون هم فقیه نیستن، کذا کذا کذا. اما یه بار امام فی مثلا امام الان میخواد خطبه بخونه، یه بار امام تو مقام مناظره است، اونا مقاماشون با اینجا فرق میکنه. ما فعلا برای مقام خودمون دارم، برای کل روایات تحلیل نمی کنیم. ما نه نمیتونیم، شک داره میگه نمیتونیم. همین فرقشون این است که ما او رو ولش کن، این رو توضیح بده. افصح چیه؟ در اوج فصاحت کلام. نمیخواد بابا من رفتم از امام سوال کردم، امام هم یه جوابی بهم داده، نه من ادیبم، نه مقام مقامه رعایت دقت‌های ادبی و شؤونات لفظی است، لذا افصحیت نمیخوام. بله، یه بار بگو آقا داره امیرالمومنین خطبه میخونه، یه بار بگو حضرت رضا الان تو مقام مناظره است، یه بار بگو اومدن از حضرت جواد ببینن که حضرت جواد چند مرده حلاجه، ما سوى الله حلاجه، نه فقط چند مرده، جبرئیل باید نونش از حضرت جواد بگیره. تو بلند شدی اومدی میگی چی؟ اونجا میبینه حضرت یه خطبه ای، یا یک لفظی، یا یک تعبیر، یا یک معمایی. از این چیا داریم تو روایات دیگه، در کرامات و اعجازات اهل بیت علیهم السلام. میگه اونو من کاری ندارم الان. دعوام کجاست؟ میاد میگه آقا این پنیری که الان دارن میفروشن، این مسیحیه، پاکه، پاک نیست. سوال شرعی برد از اون میخواد جواب شه بده. اینجا که من بله، باز همینجا هم حضرت از الفاظ رکیکه و غریبه و متنافره این قدش رو من شیخ میگم ایقا. حالا بعضی هم ممکن بگم ما همین قدش هم قبول
نداره،
نه
اینکه شد
مزعب،
یعنی شد اگر یه
فصیح
داریم یه
اصلا
داریم فصیح رو باید
مقدم. نه گفت نقل بالمعنا، خب شیخ اینو گفت،
یعنی این نه اینو نگفت شیخ، توضیح شما طوری بود که من اگر فصیح
افصیح. نه منم همینه، اگه غیر اینه با شما یکم رفیقش کن و منها هم میخوام بخونم، عبارت نمیستم اصلا که گوش نمیدم به هیچی، سریع بخونیم بریم، و وقت نداریم تو رو خدا، الان بحث علمی داریم سخته. و منها استراب المتن، روایتی که متنش مستربه، این معمولا اینا رو اماره قرار میده که نقل بالمعنا شده. اگر روایت حجت باشه و قابل فتوا باشه تو علم درایه میگیم اینا نقل بالمعنا. کما فی بعض روایات عمار ابن موسی ساباتی. بعضی هم گفتن این عمار ابن موسی نیست، این عبان بوده. نه بابا، این همین عمار ابن موسی ساباتی، معروف هم است که روایات عمار استراب داره. ایاتون هم باشه تو شرح لمعه که قرار بود بحث سندی و بحث رجالی نشه، دو نفره شهید ثانی از لبتیغ گذروند، یکی ابن بکیر بود، عبدالله ابن بکیر تو کتاب الصلات، یکی هم عمار ابن موسی ساباتی تو طهارت بود یا تو صلات بود یا تو حج بود، فکر کنم تو حج بود. ابن بکیر تو طلاق بود، نه تو صلات هم بود. نه نه، عبدالله ابن بکر، من میگم اون موسی ابن بکره، نه موسی ابن بکرم داریم، دعوایی هم که اصلا توثیق شده یا نه، اون عبدالله ابن بکیره، عبدالله ابن بکیر فتوا هم بوده. خب تمام شد، اینا هم واقفی هم دوتاشون. خب تمام شد، بریم بعدی و مرجع ملاکشو بگیم، یه چند تاشو شمردیم. و مرجع ترجیب هازه الا کون متن احد الخبرین اقرب صدورن من متن آخر، اینا ربطی به مرجعات دلالی و ظهور نداره. اما وای، علل بعض المعاصرین استاد الشیخ سید مجاهد از ترجیح، نوه سید صابریازه، از ترجیح به مرجعات المتن بعد ان عده هازهی، گفته از تعبیرش چیه؟ از ترجیح به مرجعات المت بعد ان عدهازه، اینایی بود که من گفتم مرجعات المت منها از مرجعات المت، اینو گفته، گفته حجیتش چه بابه؟ به ان مرجع ذالک، مرجع این مرجعات الی ظن به دلاله، بردش تو ظهور. و هو، حالا چرا گفتم ظن به دلاله یعنی ظهور؟ منظور چرا؟ و هو من ما لم یختلف فی علماء الاسلام، این ظهوریه که بنا عقلا هم قبولش دارن. و لیس مبنیا علی حجیت مطلق ظن المختلف فی، از باب ظنون انسداد و ظن خاص نیست، دعوای ظن انسداد یا ظن خاص توی حجیت ظهور پیاده نمیشه. ثم ذکر فی مرجعات المتن، یه سری مرجعات شمرده، چی؟ النقل باللفظ والفصاحه والرکاکه والمسموع من الشیخ بالنسبت الی المقروء علی الشیخ، تو خوندی آقا تایید کرد یا او گفت و تو شنیدی، حتی اعرابش، حتی اعجامش. والجزم بالسماع من المعصوم علی غیره، راوی مطمئنه که عین این الفاظ از امام شنیده، اینا رو گفت. خب اینا خوبه، اینا مرجحات متن، اینا قبول. نه ای وری ور. و کثیرا، این دست دوم دعوامون اینجاست، و کثیرا من اقسام مرجحات دلاله کالمنطوق والمفهوم والخصوص والعموم و نحو ذلک، یعنی سقریات اصالت و ظهور، سقریات باب الفاظ رو اینجا شما. شیخ میگه اقول یلاحظ علی، اشکال کنیم، و انت خبیر، تو میدانی، بأن مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر، إنه مرجعا تو تعارض مستقر، رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر. خوب شد آقا؟ يعني مرجع صدوريا، يعني مرجع فضای تعارض مستقر. فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور، اینا همه مال تعارض مستقرن. و لیس راجعا الی الظن فی الدلاله، اون ظنی که این صفت برای ظن بیارا، این ظنی که المتفق علی بین علماء الاسلام که اسمش حجیت ظواهره، ای اونی جانا اینجا غیر مستقره. و اما مرجحات الدلاله، حالا همونو میگه، فهیه مرجحات الدلاله قبول داری، فهي من هذا الظن المتفق عليه وقد عدها. هر تعریضی هم میکنه، چی شد که این مجاهد رحمت الله علیه این اشتباه رو مرتکب شد؟ وقد عدها من مرجعات المد جماعت که صاحب الزبده شیخ بها و غیر شیخ بها، من غیر شیخ بها پیدا نکردم، کیف کنم معالم و قوانین و اینا رو میگه، نمیدونم معالم سید عمید منیت لبیب والاولا، لبیب یعنی فتن یعنی باهوش، والاولا خب حالا شیخ هر شیخ اینم اولا یعنی اقول، این اولا به قطعیه چون دلیلش قبلا گفته، والاولا ما عرفته، هم حرف خودم بزن، من ان هاذهی من قبیل النص والظاهر والازهر والظاهر، هاذه یعنی کی؟ دلالت، مشاهدهش اسم اشاره نزدیک به کار میبره، چون آخرش در مورد کی بود؟ مرجعات دلالت. ولا تعارض بینهما ولا ترجیح فی الحقیقه، لا تعارض کدش غیر مستقر، اصلا تعارضی وجود نداره، ولا ترجیح حقیقتا، اصلا ترجیح نیست، بل هی من موارد الجمع مقبول، این دیگه صریح فتوای متأخرین شد، تعارض غیر مستقر، مستقر فراجع. تمام، بریم بحث بعدی، مرجح جهتی. مراد از مرجع جهتی چی آقا؟ یه دعوایی کردی آقا، مرجع جهتی یعنی در جایی که صدور مسلمه اما مرجحی است که میگه آقا این برای بیان حکم واقعی، یکی برای بیان حکم واقعی نیست. ما باید ببینیم بیان واقع مقابلش چیه. اگه مقابلش سه تان، پنج تان، ده تان، ده تان مرجع باید پیدا کنیم، یعنی ببینیم برای هر کدوم یه مرجعی باشه که اگه ای بود بگیم این در مقابل این، اگه او بود این در مقابل. شیخ میگه آقا تو عبارتاشون هم گفتن، یکیشو گفتن تقیه، یکیش هم گفتن غیرها، این غیرها ما جسارت نمی کنیم به کسی، لعل مصالح زیادی هست، اما ما فی الواقع اون چه که به ایدینا الان میبینیم لا نعلم قرزن آخر الا تقیه. پس انحصر الامر فی التقیه. درست شد آقا؟ همین یه تیکر اول بخونم. و اما ترجیح من حیث وجه صدور. خب ترجیح وجه صدور چجوری؟ وجه یعنی همون جهت، جهت الصدور. چجور؟ فبأن یکون احد الخبرین مقرونن به شیء، یعنی مرجحه. نه نه مرجح نی، مرجوحه. و ادامش بخون. مقرونن به شیء، یک جیری توش هست. این شیء یعنی اون جیره اشکاله، بخاطر بعدش برم میگم. ما یحتمل من اجل این شی، این مقرونیت به این شی ها، این ان یکون الخبر، این جناب خبر صادرن علا وجه، یک مصلحتی. کدوم مصلحت؟ المقتضیت لبیان خلاف حکم الله الواقعی، یه مصلحتی از خلاف واقع بگه. حالا بعدن انشاءالله حقیقت تقیه رو تحلیل میکنیم، میگیم تقیه خلاف واقع گفتنه، یعنی حضرت مثلا کذب داره میگه. ماهی حقیقت تقیه بعدن بحث میکنیم سرش، فعلا داریم فی الجمله شه میگیم. من تقیتن، حالا اون مصلحت چیه خلاف واقع بگیم؟ من تقیتن مصلحت و تقیه، که خود تقیه چند تا مصلحت توش ها بعدن میخونیم انشاءالله. اصلا تقیه که از قواعد فقهیه است، خودش رو باید جدا بررسی کرد، اقسام داره، احکام داره. او نحو تقیه منال مسائل، همون نحوه ها بود اونجا میگفت. دوبار تا حالا خوندیم نحوه ها، یه بار اول کار، یه بارم دو سه روز پیش بود، درسته؟ اینم یه بار نحوه ها. خب شیخ میگه عقول، عقول وهي این مصالح، یه همین اخیر کلمه قبلش وهي این مصالح، و ان کانت این مصالح غیر محصورت فی الواقع، ولو اینکه این مصالح این مصالح حصر در واقع ندارن، ما نمیدونیم چه خبره. الا ان الذي بايدينا اماره التقيه، اونی که ما تو دستمون الان مصلحت مقابل واقع که میشناسیم، دوالی برش داریم، روایت داریم که امام معصوم گفت من در یه جاهای خلاف واقع میگم. چرا میگم؟ گفت به خاطر تقیه. خب تقیه چیه؟ و هی مطابقت ظاهر الخبر لمذهب اهل الخلاف، ظاهر روایت، ظاهر روایت. پرچم شیعه رو میاره پایین، پرچم عامه رو میده بالا. فیحتمل صدور الخبر تقیتن عنهم علیه السلام، احتمال داره که الان این روایت صادر شده تقیتن. حالا این آقا برگر بالا چی گفت؟ گفت ان یکون احد الخبرن مقرونن به شیعه، یک جیری بود، ما این گیر متوجه شدیم، پرچم شیعه اومد پایین، پرچم عمه رفت بالا، این احتمالا غیر موجودن فی الخبر الاخر. احتمال مقرونیت به ایشه ای احتمال درست کرد، مقرونیت به ایشه ای احتمال درست کرد، اما این احتمال در اون یکی وجود ندار، چون اون مقرونه به این خصوصیت نیست. پس با این توضیح حواس با من. پس انما الکلام، کل الکلام، تمام الکلام بر اون مقرونه به شیئن، یه چیزیه. این چیز شی، این چیز وقتی اومد کنار روایت، احتمال تقیه رو این میسازه، این چیز این ور نیست، اینجا یه احتمال نیست. پس اگه چرا اینطور دارم توضیح میدم آقای مرعشی؟ اگر دعوامون میرفت سر احتمال، احتمال قابل متر و اندازه گیری نیست. هر لحظه یکی ادعا میکنه آقا من یه احتمالی میدم، حالا چه کارش کنیم؟ میگه نه، ملاکش چیه؟ مقرونن به شیئن، او چیزشو به مشخص کن، او چی بود که این احتمال درست کرد، با چه منشأی؟ احتمال باید منشأ داشته باشه. خب جانم هرچی، اما نگفتیم، اما این تیکه ببین الان نقطه مثبت عبارت اینه، یه چیزی اینجا وجود داره، داریم پای دعوا، چون تقیر داریم تو استظهار، گفتیم ظهور روایت در خلافه، داریم میبریم تو ظهور، اما داریم پاش به یه جایی گیر میدیم، به یه قرینه ای. به یه دالی که گتره کسی ادعای تقیه نکنه. جانه؟ نه نمیگم نبود، الان دارم میگم اینجا اینه، اینو این نکته تو عبارت اومده، حالا ثمراتی داره، حالا در آینده میبینیم ثمراتش، وقتی روایاتو میخوایم بخونیم ثمرش پیدا میشه. فقط حواستون باشه اعلی شیخ تو عبارت اینو کاش، نمیگم چیز غیر مبهمیه، اما الان نگهش داشته، الان این خوبه. فقط دیگه شیخ داره رفیشون میکنه دیگه، همون توضیحی که دادم و من دفاع ازش میکنم، گفتم مصلحت و تسهیل مصلحت خلاف واقع نیست، یادتونه توضیح دادم؟ شیخ هم الان داره کعنه اونو امضا میکنه، نگفت که او حرفو نگفت که قبول دارم، اما نرفته تو او فضا. تعجبم از مفسرین و شراحه. خب قربونتون، یکم بیاید جلوتر عبارت شیخ ببینید. خب بریم. من اون موقع چی گفتم؟ گفتم اونا رو عبارت شیخ عبارت علا نهج المشهور داره می نویسه، اینجا داره نظر خود چه میگه. خب حالا برای اینجا آقا، حالا ما فهمیدیم مرجح جهتی چیست؟ مرجح جهتی یعنی مرجحی که خلاف تقیه می سازه برا ما، درست آقا؟ هازا تمام الکلام. حالا سؤال، آقا این مرجح تو شریعت هست؟ یادتونه؟ دعب شیخ تو فقه چی بود؟ اول سابقه فقه، سابقه تاریخی بحث بیاره. اینجا جنس بحث فقهیه، چون میخوایم این مرجح رو حجت کنیم، میخوایم اثبات کنیم که این حجت فقهیه. چجور میخواستیم اونجا تو فقه فتوایی رو اثبات کنیم حجته، اینجا میخوایم مرجح رو اثبات کنیم حجته. شیخ سابقه تاریخیش هم میگه، قال فی العده، شیخ طوسی در عده این چنین فرمود که اذا کان روات الخبرین متساویین فی العدد. ببین داره ترتیب درست میکنه، میگه اول ترتیب روی روات، اگر از روات چی ترفی نبستی و به نتیجه نرسیدی، عمل به ابعدهما من قول العامه و ترک العمل به ما یوافق العامه. دوستان وقتی داره تو ترتیب میاره چش، یعنی مخالفت و موافقت عامه را دهن باز کن بگو، مرجح میداند، در حالی که میشه دوز شرح مخالفت عامه را با دوز بالا بگیم، اتوش ممیز حجت از لا حجت در بیاد، یعنی بگیم خصا خود این روایت با عام موافق بود، اصلا لا حجت بلش کن. اما الان شیخ طوسی داره چجور تقریرش میکنه؟ مرجح. اونم نه رتبه ایه که مرجح ها، بعد از اینکه از روات ترفی نبستی نوبت به این مرجح میرسه. این حواسمون باشه، تو سابقه تاریخی از زمان شیخ طوسی اینه. خب حالا قال المحقق فی المعارج، قال المحقق فی المعارج، حالا حرف محقق من میخوام توضیح بدم، پا تابلو نگاه کنیم. شیخ طوسی چی گفت؟ گفت مرجح چیست؟ ابعد عن العامه، درست آقا؟ درست یا نه؟ خب این شیخ محقق میگه اولا ریشه کلام شیخ طوسی چیه؟ میگه ریشه کلام شیخ طوسی یه خبر واحدیه که تو اون خبر واحد گفته خود به ما هو ابعد عن العامه. دوستان ما باید برای مرجحمون دلیل پیدا کنیم، نتیجه تا با حد وسط دلیله، اگه حد وسط دلیلیم حد وسط دلیل ابعد عن العامه بود، یه حد وسط، اگه حد وسط دلیل اترک ما یوافق العامه، او یه حد وسط، اگه حد وسط دلیل موافقت با واقع بود یه حد وسط، اگه مخالفه، اینا واژه هاش مهمه. میگه شیخ طوسی که گفت ابعد عن العامه، ما این واژه رو فقط توی روایت داریم، روایات بحث تقیه، یکیش خود به ما هو ابعد عن العامه، پس دلیل شیخ طوسی خبر واحده. خب تمام، بی ریشه. حالا و فیه و فیه مسئله شما بحث مرجع مسئله اصولی یا فقهیه؟
اصولی.
اصول با خبر واحد اثبات نمی شود.
خب حالا من میخوام یه تیکر براتون توضیح بدم رفقا. یادتون خبر واحد خوندید؟ خبر واحد خوندید؟ جلزت لون بحث خبر واحد اینطوری بود که یه دوره هایی اصلا کسی کاری به خبر واحد نداشت، همه با محفوف به غیر قطعی ها کار میکردن. بعد یه جا اومدیم جلو اومدیم جلو اومدیم جلو، یواش یواش خبر واحد از زیر آب سر در آورد، حجت شد یواش یواش. آقای مددی او روزی که این خبر واحد حجت شد که نهایتا الان محقق هلی 676 متولد 602 تو اواسط او دوره است، یعنی از شیخ طوسی شروع شد 460 اومد 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 الان رسیده به محقق، تو این زمان خبر واحد، خبر واحد چقدر حجت شد؟ خبر واحد فقط تو فروع حجت شد، اونم در جایی که ما خبر قطعی نداشته باشیم، یعنی بدل اضطراریه. لذا نگاه اون موقع به خبر واحد با نگاهی که الان داریم خیلی فرق داره. اونا به این بدل اضطراری در حد اکل میته تمسک میکردن. این فضا فضای حاکم بر معارج محقق هلیه، معارج کتاب اصولیه. البته فضای حاکم بر عده این نیست، اما فضای حاکم بر معارج اینه، بر حرفای ابن زهره و ابو الصلاح اینه، بر سید مرتضی اینه، بر ابن ادریس اینه. لذا پس این چیزی که الان امروز ما میبینیم، آقا امروز ما چجوری، ما حتی تو اصول دین تو معارف میریم خبر واحد برمیداریم یا علی سر منبر میخونیم باشم اثبات میکنیم که ثواب خدا چقدره، عقاب خدا چقدره. اون موقع این وجود نداشت، این اصول دین، حتی اصول فقه هم کسی با خبر واحد کار، خبر واحد فقط تو فروع بود. لذا بعدا میبینه حتی تو تو بعض از قواعد فقهی و اصول عملی هم اینا با خبر واحد کار نمی کردن. یک از دلائلش اینه، تا می شده اینا دنبال خبر واحد نمی رفتنه الا تو فروع، اونم جزئیات وقتی گیر می کردنه. دقت کردید آقا؟ حالا حالا بحث بحث میکنیم، ما فعلا نقدش نکنیم، فعلا میخواستم بگم نمیخواد عبارت معارج توضیح بدم. معارج تو این فضا هم یه تیکه عبارت بخونم. قال المحقق فی المعارج، محقق در معارج این چنین فهمود، بعد نقل العبارت المتقدمه عن الشیخ، این عبارت که الان خوندیم ابعده ما من قول العامه، گفت محقق، حالا محقق از ظاهر و ان احتجاجه، احتجاج شیخ طوسی فی ذالک، در این فتوا که داد که ملاک ابعدیته، به روایت، این ریشش یه روایتی بود که رویت این روایت عن صادق علیه السلام، این روایت از آقا امام صادقه، و قد و هو و هو و اول ریشه، حالا اقول اشکال کن، و هو اثبات مسئله علمیه به خبر الواحد، و لا يخفى عليك ما في، من مسئله علمی به چی معنا کردم؟ به مسئله اصول، جلوتر میاد حالا خودش میگه، و لا يخفى عليك ما في، اشکال داره، واضحه که اشکال داره، چه شک نکنید که نمیشه این کارو کرد، لا يخفى عليك اصلا بدیهیه، مع انه خبر واحد بیاد این کارو انجام بده، قد طعن فيه فضلاء من الشيعه كالمفيد و غير المفيد، اونا هم اشکال کردن که کسی کار کنه. خب یک، بعضیا این عبارت مع انه ضمیرش رو به خبر واحد نزدن، به اثبات و مسئله علمیه. من الان زدمش به این، گفتم مع انه اثبات این مسئله با خبر واحد قد تعنفیه در این مسئله، در این اثبات مسئله علمیه به خبر واحد، فضلا من الشیعه کل مفید و غیره. من اینطور على عبارت معنا کردم، عده از شرها اینطور معنا کردنه. بعضی ها که کمن ضمیر رو نزدن به اثبات مسئله، ضمیر رو زدن به خود نظریه، ابعدیت عن العامه، مع انه قد تعنا، ضمیر شن قد تعنا فیه، در چی؟ در این قول به ملاک ابعدیت فضلاء من الشیعه کل مفید و غیر المفید. ها؟ نه، یعنی طعنه در فتوا، یعنی فتوا رو قبول ندارم. اما اولیه بهتره، چون اصلا با سیاق عبارت و لا یخفا علیک و قد طعنه و مجموعه بحث سازگار تره. تمام، بلش کن، من میخواستم فقط بگم اینطور گفته شده. خب تمام شد. که چی؟ ابعدیت عن العامه؟ کجا؟ کل مفید و غیر المفید؟ نفهمیدم چی شد. ها ها، خب خیلی خوب. الان میرسیم، نه قیدی زدم، گفتم سابقه تاریخی مسئله رو گفتم. شیخ حالا بعد ببینیم، الان میرسیم میگم، گفتم سابقه تاریخی دارم میگم فعلا، الان میرسیم به اصل مسئله. فعلا بذار یه برشی از سابقه تاریخیش بگیم که این دعوا از زمان شیخ طوسی بوده، حتی محقق هم بهش پرداخته، بعدش وارد بشیم بگیم وقت تحقیق. حالا چیکار باید کرد توی این مسئله؟ بذار به اصل مسئله که برسیم اونو تحقیق میکنیم، تحلیل میکنیم، البته در حد بحث مخالفت عامه، نه در حد اصل بحث حجیت خبر واحد، در حد ای بحث تحقیقش میکنیم مسئله را. خب تمام آقا؟ خب این یکا. بعد محقق هلی وارد گام دوم شده، گفته آقا حالا بذار ما اجازه بگیر یه تحلیلی کنیم ببینیم شیخ طوسی چی میخواسته بگه، چرا ابعدیت ملاکه. آقا نگاه کنیم، چرا میخواد این تیکه رو بگیم، چرا ابعدیت ملاکه؟ میگه اگر ما دو روایت داشته باشیم، یکی ابعد یکی غیر ابعد، ابعد لا توجیه له، نمیشه توجیهش کرد الا اینکه بگیم فتواه. فتواه یعنی چی؟ یعنی حکم خداست. اما غیر ابعد درش احتمال تقیه است. لعل شیخ طوسی اینو گفته به ای دلیل، درست شد؟ بعد گفته خب حالا یرد علی، پس وارد یه گام، حالا گام دوم یرد علی که چی آقا؟ ابعد هم توش احتمال فتوا هست، هم توش غیر احتمال فتوا هست. احتمالات دیگه هم ممکنه باشه. غیر فتوا چیه؟ مصلحت یراها امام و نحن لا نعلم. کی گفته که ما قبول داریم که اونی که ابعد نیست توش احتمال تقیه هست، اما قبول نداریم که اونی که ابعد هست جانم؟
اونی
که ابعدی توش احتمال تقیه
هست، ولی اونی که ابعدی معلوم نیست
حکم واقعی باشه. همه رو دارم میگم. ببین ابعد یعنی چه؟ ابعد عن العامه، نه اقرب، با مفهوم اقرب کار نکنید، با ابعد کار کنید. یکی ابعد از عامه است، این حکم خداست، ما میگیم این حکم خداست. ابعد عن العامه است، با عامه که نگید تقیه نیست.
با مفهوم اقرب نگید، ابعد این دورتر، عامه اینجا، ما اینجاییم، خود دیگه تقیه معنا. نه نه من همینو گفتم اولشم، درست شد آقا؟ خب یه تیکره بخونیم. فان احتج، میخوایم تحقیق حرف شیخه، چون دو سه مرحله نزدیکی به همان جدا جدا دارم میگم، چون ان احتج شیخ، اگر شیخ طوسی احتجاج دارد به اینکه به ان العبد لا يحتمل الا الفتوا، اما الموافق للعامه، ببین من نمیگم غیر ابعد، ابعدو در مقابل موافق قرار میده. حالا بعدا ما تحقیق باید بکنیم این عناوینو، اینا خودش نمره منفیه، یعنی خیلی دقیق نیست. والموافق للعامه يحتمل التقيه فوجب الرجوع الى ما لا يحتمل التقيه، اینو خواسته بگه. قلنا لا نسلم که انه ان الابعد لا يحتمل الا الفتوى، یعنی که عنا او ورشو مفروض گرفت دیگه، اومد روی این ورش تحقیق کنه. لانه كما جاز الفتوى لمصلحه يراها الامام كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التاويل، ظاهرش ملاک نیست، ظاهرش واقع نما نیست، لمصلحته غیر تقیه یعلمها الامام و امکان و امکننا لا نعلم ذلك، یعنی چی؟ مصلحت تقیه او غیرها، او بالا بود میگفتیم مخالفه یا واقع یا تقیتن او غیر، این الان داره میگه. مفهوم شد آقا؟
خب
بعد ایشون به خودش دوباره انقلت میکنه، یعنی به این جوابی که الان گفت انقلت میکنه، میگه آقا یه کسی به من میگه این تو اومدی چشش کور، اومدی ابروش درست کنی چشش کور کردی، چرا؟ لازمه یه حرف شما، لازمه یه حرف چه ابعد احتمال غیر واقع، لازمه این که ابعد میتوند غیر واقع باشد، لازمه این احتمال، احتمالش هم که باشه کافیه که امتداد درست بشه،
یعنی دیگه ما هیچ راهی نداریم،
چون شما همونی هم که خوب بود زدی کشتیش. یعنی ما روایت داریم ابعد از عامه هم هست، باز میگیم لعل واقع نباشه، تا هیچ. مفهوم شد آقا سوال؟ جواب میده، میگه خدا خیرتون بده، علیکی به حرف میبرید یه جای دیگه معناش میکنید میکشیدش. میگه چرا؟ میگه بابا دعواتون مرجحاته، مگه من ابعدیت و ممیز معنا کردمه؟ من گفتم ابعدیت یه مرجح در تعارضه، من دارم میگم این دوتا روایت متعارض اینیش که ابعده لعله برای بیان واقع نباشه، نگفتم هر روایتی حتی ولو فرض باشه اگه ابعد باشه باز احتمال خلافه. پس من آخر اصلا دعوا تو کجا بوده؟ محیط دعوا
اینطوری بگو، انتداد وقتیه که کل عالم روایات محل بحث من باشه، بابا از کل عالم روایات یه کوچولویش این بر تعارضه، این تعارضه یه تیکش، یه تیکش که غیر مستقره میره بیرون، یه تیکش که مستقره، تو این تیکه مستقر یه تیکش مرجعی داره به نام ابعد، تو این ناحیه من دارم میگم ابعده.
جانم قل فانقال، اشکال بکنم ان ذالک، این توجیه شما یسد باب العمل بالحدیث، کلا زد همه چی خراب که انتداد شد. قلنا ببین از قدیم همه حساس بودن رو انتداد، می‌بینی؟ قلنا انما نصیر الی ذالک، این توجیهی که گفتیم ابعدیت علا تقدیر تعارض و حصول مانع، منظور از مانع همون تعارضه، مانعی که یمنع من العمل لا مطلقا، ما که تو کل فضای احادیثی حرفو نزدیم، فلا یلزم سد باب العمل در جمیع احادیث، تمام شد، انتها کلامه رفع مقامه.
شیخ میگه پس آقا این بحث مرجح جهتی سابقه تاریخی داره، سابقه تاریخیش هم قدیمیه. حالا ما چی میخوایم بگیم؟ ما میگیم باید روایات موافقت و مخالفت عامه رو بیاریم، اول ببینیم چند تا روایتن، چند دستن، عناوین مطروح در روایات چیه، از هر روایتی وزن مخالفت عامه در بیاد، میخواد مخالفت عامه رو صدوری بگه، میخواد مضمونی بگه، میخواد جهتی بگه، میخواد مرجح بگه، میخواد ممیز بگه، وزن روایات رو در بیاریم، بر او اساس میتونیم و تحقیق جنبندی کنیم. و صلی علی محمد و آل محمد.
از خودتون مستشون مرسش داشت که آقای مجاهد بگه که تنها روایتی که داریم همین روایت شیخه، چون شیخ همون اول که روایت مرتضی مراجعات
آورده، نه خودش گفت، گفت که گفت که ایشون یه روایت رو، ایشون به یک روایت تمسک کرده، خدا آقای محقق حلی گفت نه. حالا میخونیم که تو یکیشون تعبیر ابعد اومده، تو روایت های مخالفت عامه که الان میخواید بخونیم تعبیر ابعد، نه اینم نه که شیخ توش هم گفت ابعده هما، نه ابعدیت اینطوری نداره. حالا ببین، حالا میخونیم، حالا دوباره میاریم، همه رو میخواییم بیاریم، الان همه رو میخواییم بیاریم. یا ارحم الراحمین.
Субтитры создавал DimaTorzok